خبری امروز سه‌شنبه 5 اسد سال 1389 هجری شمسی برابر با 27 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، من احمد جعفر احمدی و سایر همکارانم در بخش خبر و امور تکنیک به شما سلام عرض کرده و این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شورای وزیران افغانستان حمله نیروهای ائتلاف بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرده است. به اساس گزارش ها در این حادثه بیش از 50 غیر نظامی افغان هلاک شدند. وزیر خارجه کانادا گفته است افشا شدن اسناد محرم ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان و همکاری پاکستان با طالبان میتواند نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان را با خطر مواجه بسازد. بنیانگذار ویکیلیکس صفحه اینترنتی که اسناد محرم اردوی آمریکا در مورد جنگ افغانستان را افشا کرده است میگوید به نظر می رسد شواهد در میان این اسناد وجود داشته که ارتکاب جرایم بر ضد غیر نظامیان را در افغانستان به اثبات می رسانند. اتحادیه اروپا و کانادا به طور جداگانه به وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران اقدام کردند. این تعزیرات جدید تجارت خارجی ایران، بانکداری و سکتورهای انرژی این کشور را هدف قرار می دهد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مردان مسلح دیروز دست کم 3 افسر پلیس را در ترکیه به قتل رساندند. گفته می شود که به گمان اغلب شورشیان کرد در عقب این حمله مسلحانه دست دارند. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات در لبنان را هدف حمله قرار خواهد داد. و پارلمان سربیا از پیشنهاد حکومت این کشور به منظور آغاز مذاکرات جدید در سازمان ملل متحد در مورد کاسوو حمایت کرده است. بخش از این مجله خبری رادیو آزادی با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است، با ما باشید. برنامه را با گزارش در مورد کشتار غیر نظامیان افغان در افغانستان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای ناتو با پرتاب یک راکت باشندگان قریه ای را در ولایت هلمند هدف قرار دادند که در نتیجه 52 غیر نظامی کشته شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه وی این حمله را شدیداً تقبیح کردند، اما نیروهای ناتو این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی مشنویم.
یک بار دیگر ادعای دولت افغانستان مبنی بر کشته شدن افراد ملکی و رد آن توسط نیروهای ناتو در گذشته نیست، چون این چیز سابقه داشته و تازگی ندارد. زنان و کودکان در میان قربانیان حمله شاملند که به روز جمعه در قریه ریگی ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داد. رئیس جمهور کرزی با پخش خبرنامه گفته است تحقیقات نشان می‌دهد که این حمله راکتی توسط نیروهای ناتو صورت گرفته که با مرگ 52 غیر نظامی امراه شد. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان این حمله به شدت تقبیح شد و اعضای کابینه این اقدام را مخالف توافقهای دولت افغانستان و جامعه بین المللی دانستند. در این نشست همچنان وزارتهای دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موظف شدند تا با خانواده های قربانیان به صورت فوری رسیدگی کنند و بر ریاست جمهوری گزارش بدهند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی از طریق تلفن با تعداد از خانواده های قربانیان صحبت کرده و از نیروهای ناتو خواسته است تا هر گونه تدابیر ممکن را برای جلوگیری از تلفات و آسیب به غیر نظامیان روی دست گیرند. اما این اتهامات از سوی نیروهای ناتو رد شده است. یک مسئول نیروهای ناتو ناوقت دیروز گفت تحقیقات مشترک با حکومت افغانستان هیچ شواهدی را نیافته که غیر نظامیان در این حمله کشته و یا زخمی شده باشند. گریگ سمیت مسئول روابط نیروهای آیساف گفته است هر گونه گمان زنی در این حال به خاطر وارد شدن تلفات افراد ملکی در قریه ریگی کاملا بی اساس است. به گفته ناتو تحقیقات نشان داده که نیروهای بین المللی در 10 کیلومتری قریه ریگی مورد حمله مخالفین مصالح دولت قرار گرفتند، بنابراین این ادعا اساس ندارد. بر اساس اعلامیه، نیروهای بین المللی پس از حمله مخالفین برای حمله هوایی درخواست کردند و با راکت مواضع شورشیان را هدف قرار دادند. پیش از این مردم منطقه به رادیو آزادی گفته بودند این هلیکوپتر بالای قریه حمله کرد که در آن تعداد از مهاجرین و بیجا شدگان حضور داشتند و در نتیجه زنان، کودکان و مردان هدف قرار گرفتند. دو تن آنها بر رادیو آزادی چنین گفتند:
گرداش پیش از ولش داده کلی مهاجرم ټول راغلی و زمرد هم و اباله دغه بمو کګولې پر واچول ټول په علاقه ورسول
دغه کلی مهاجر چې وره وتلی و د مسکلاوه د شوخامن کې دغه ځای ته راغلی و دغه زمش په کورو کې ناست و زه دغه سره ته رالم کشتیان ته ویل چې په خونه نه نوزي هغه چې زه د دروازې ووتم سرقه کفر او ګرځول ادب یې ورک ادب چې ورک یوه توغنجه په وطن کې وکړه دوه مدلته پر دې شو وکړه.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از موارد است که حکومت افغانستان را اخیراً خشمگین ساخته و گفته می شود که این تلفات در زمان قماندانی جنرال استنلی مک‌کریستل در افغانستان کاهش یافته بود.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که رئیس جمهور کرزی کشته شدن غیر نظامیان در ولایت هلمند در نتیجه عملیات ائتلاف را به شدت محکوم کرده است. تلفات به غیر نظامیان افغان در حال وارد می شود که اخیراً جنرال دیوید پتریس به حیث قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کارش آغاز کرد. هرچند جنرال پتریس وعده کرده است که حفظ جان افراد ملکی در افغانستان در اولویت کار وی قرار دارد، اما یک بار دیگر گفته شده است که ده ها افغان غیر نظامی در نتیجه عملیات نیروهای تحت رهبری جنرال پتریس در ولایت هلمند کشته شدند. با باور شماره از کارشناسان افغان، هنگامی که جنرال استنلی مک‌کریستل به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کار می‌کرد، میزان تلفات افراد ملکی در این کشور تا حد زیادی کاهش یافته بود. ایالات متحده آمریکا یکی از متحدین کلیدی افغانستان در جنگ علیه تروریسم در این کشور به شمار می‌رود، اما پخش و افشای هزاران سند محرمانه آمریکا در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سر و صداهای زیادی را در افغانستان و غرب برپا کرده است. علاوه بر مقامات کشورهای مختلف، تحلیلگران در کابل و اسلام آباد عکس العمل‌های متفاوتی در این مورد نشان دادند. مهمترین بخش از این اسناد روی شکست غرب در افغانستان و همچنان حمایت اداره استخبارات پاکستان از گروه طالبان متمرکز است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش را نشر کرده که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
عکس‌العمل فوری کابل در رابطه با گزارش ویکی‌لیکس اثبات بیگناهی او در اسلام آباد انکار از اتهامات بود. تعداد زیاد از مقامات و تحلیلگران افغان اکنون به ادعاهای گذشته خود در هر دو مورد یک پشتوانه یافتند. یعنی 92,000 سند که از سوی ویکی‌لیکس نشر شده اتهاماتند که از سالها به این سو مطرح شدند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در جمع از خبرنگاران در کابل گفت مقیاس این گزارش تکان دهنده بود اما نه محتوای آن. چیزی که برای ما قابل نگرانی است دو مورد بسیار واضح است که در بسیاری از اسناد دیده می شود. البته ما آن را مطالعه کردیم که درباره تلفات غیر نظامیان و نقش آیسای یعنی اداره استخبارات پاکستان در فعالیت های بی‌ثباتی در داخل افغانستان بوده است. در این اسناد آمده که ناتو چگونه در عقب تلفات غیر نظامیان در افغانستان قرار دارد و همچنان پاکستان به طور فعال از فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت کرده و با آنها همکاری می‌کند. احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان در کابل بر رادیو آزادی گفت این اسناد از بازی دوگانه اسلام آباد در افغانستان پرده برداشته است. با گفته او این اسناد نشان می‌دهد که پاکستان به طور واضح از شورشیان مستقر در افغانستان حمایت کرده است.
پولهایی را که امریکا به خاطر در هم کوبیدن توریسم لالهای توریسم برای پاکستان داده بودند، پاکستان اونها را به خاطر دهشت‌افکنی انتحار ترور و به ترور شخصیت‌های افغانی در داخل افغانستان مصرف کرد. سیاست دوگانه پاکستان به هر کس آشکار است. امیدواریم امریکا در مقابل سیاست‌های ماجراجویانه پاکستان دیگه خاموش نشیند.
در اسناد نشر شده از سوی ویکی‌لیکس به صورت واضح ادعا شده که اداره استخبارات پاکستان در حملات بالای نیروهای غربی، دیپلمات‌های ایندی، کارمندان مؤسسات خیریه و مقامات افغان نقش دارد. اما وضعیت در اسلام‌آباد دیگرگون است و حتی تحلیلگران این گزارش و اسناد ارائه شده را نادرست می‌خوانند. طلعت مسعود، یک جنرال سابق اردوی پاکستان که اکنون تحلیلگر امور امنیتی است، بر رادیو آزادی گفت که ارائه این اسناد تلاش عمدی برای بدنام کردن پاکستان است. بسیاری از اتهامات بی اساسند. در واقع بسیار از مقامات ارشد شورای امنیت ملی و ادارات دیگر گفتند این گونه اسناد ارائه شده هیچ مفهومی ندارد و آنها گفتند که سطح همکاری ها میان پاکستان و ایالات متحده تقویت شده است. در این حال جنرال امیت گل، رئیس سابق اداره آی‌اس‌آی، این اتهامات را تقبیح کرده و هر گونه روابط این اداره با طالبان و شبکه القاعده را رد کرده است. او بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته است: مداخله فیزیکی من با طالبان و القاعده در پلانها جهت حمله به نیروهای آمریکایی کاملا بی اساس است. من ضد آمریکا نیستم، اما با آنچه نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام می‌دهند مخالفت دارم. در این حال جولیان اسنج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، گفته که این اسناد ماهیت اصلی جنگ افغانستان را نشان می‌دهد. او بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در لندن گفت حالا این مربوط محکمه است تا در مورد این که آیا نشر اسناد یک جرم است تصمیم بگیرد. اما به گفته او در مجموع دیده می شود تا شواهد جنایات جنگ را در این اسناد ملاحظه کرد.
There is reporting from military units of various kinds in Afghanistan.
این گزارش‌ها از واحدهای مختلف نظامی از افغانستان، سفارت‌های آمریکا از کشورهای مختلف جهان در موارد مربوط به افغانستان و مخبرین از افغانستان و پاکستان به دست آمده است. هر دو گزارش‌های مشروع هستند. به این معنی نه که محتوای آن درست است.
Those are legitimate reports. It doesn't mean that the contents are true.
در این حال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است ایالات متحده پخش افشای این اسناد محرمانه را به شدت محکوم می کند، زیرا امکان دارد این اقدام زندگی امریکایی ها و شرکای این کشور و همچنان امنیت ملی آنها را با خطر روبرو سازد. در این حال بریتانیا از نشر این اسناد ابراز تاسف کرده است. بر اساس این اسناد پاکستان به نماینده های استخبارات آن کشور اجازه می دهد تا در جلسات مخفی استراتژیک مستقیما با طالبان تماس بگیرند تا فعالیت های شبکه های مسلح را تنظیم می‌کنند که در افغانستان با نیروهای آمریکایی می‌جنگند و حتی با آنها در طرح عملات برای قتل رهبران افغان کمک می‌کنند. ویکی‌لیکس این اسناد را از ماه جنوری سال 2004 میلادی تا دسامبر سال 2009، زمانی که باراک اوباما استراتژی جدید را در مورد افغانستان اعلان کرد، جمع‌آوری کرده است.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد عکس‌العمل‌ها به خاطر اسناد محرمی که به تازگی در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش شده است. کانادا و جرمنی هم در این مورد عکس‌العمل نشان دادند. لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، گفته است افشا شدن اسناد محرم ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان و همکاری پاکستان با طالبان میتواند نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان را با خطر مواجه بسازد. مقامات آلمان گفتند افشای این اسناد روی مأموریت آن کشور در افغانستان اثرگذار خواهد بود. پخش این اسناد محرم آمریکا که نشان دهنده حمایت پاکستان از طالبان است، به نحو حکومت افغانستان را نیز نگران ساخته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:43 دقیقه صبح به وقت کابل هست. از همراهیتان تشکر. گزارش شده که علاقمندی زنان در ولایت کاپیسا برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه افغانستان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. در انتخابات پارلمانی گذشته 4 تن از زنان ولایت کاپیسا کاندید بودند، اما گفته می شود که در انتخابات ولسی جرگه امسال این رقم به 12 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد هنایش از ولایت کاپیسا.
کمپین یا مبارزات انتخاباتی میانه کاندیدان در ولایت کاپیسا در حال جریان دارد که به گفته مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، نسبت به دور گذشته انتخابات پارلمانی در ولایت کاپیسا تفاوت‌های زیادی را به همراه دارد. در مرحله برگزاری انتخابات پارلمانی نسبت به دور گذشته انتخابات، یکی از این تفاوت‌ها افزایش شماره کاندیدان زن است که در دوره گذشته انتخابات پارلمانی در ولایت کاپیسا 4 تن از زنان خود را برای راهیابی به پارلمان کاندید کرده بودند و در دوره کنونی انتخابات 12 تن از زنان به حیث کاندید در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده و سرگرم مبارزات انتخاباتی اند. وکیل نور محمد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دوری گذشته با تعداد 4 نفر از خانم ها کاندید بودند و در این مرحله 12 تن. این یک تفاوتی است که در اجتماع و در تامین دموکراسی و در عدالتی که در اینجا صورت میگیره و این بسیار یک تفاوتی کلی است که برای روحی خانم ها کاملا کمک میکنه.
شماری از زنان و دختران تحصیل کرده در ولایت کاپیسا افزایش تعداد کاندیدان زن در انتخابات کنونی پارلمانی را نشانه از بلند رفتن روحیه سیاسی زنان میدانند. شایقه جیلانی یک تن از دختران باشنده در مناطق مرکزی ولایت کاپیسا:
در سال گذشته 4 نفر از خانم ها کاندید بودا، خوشبختانه در این سال 12 نفر. دیگه این نشان دهنده بلند رفتن روحی خانم ها است. این روند بسیار خوب روند است به خاطر که این خانم ها تجربه میکنن کارهای سیاسی، خود روحیشون بلند میره. امید از این را دارم که اموری که برشون میتیم، امیدوار هستم که به وطن خود خدمت کنن.
کاپیسا از شمار ولایاتی است که فعالیت اجتماعی زنان از سالهای گذشته بدین سو در آن کمرنگ بوده و برخی از عوامل اجتماعی سبب شده است تا برای پیشرفت و کارهای سیاسی زنان نیز در این ولایت محدودیت‌های وجود داشته باشد. اما تعداد کاندیدان زن در انتخابات کنونی پارلمانی برای زنان این ولایت امیدواری‌های را به وجود آورده است که با گذشت زمان مشکلات زنان در حال کم شدن است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
به نیمه این برنامه رسیدیم. یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. شورای وزیران افغانستان حمله نیروهای ائتلاف بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرده است. به اساس گزارش ها در این حادثه بیش از 50 غیر نظامی افغان هلاک شدند. لورنس کانن وزیر خارجه کانادا گفته است افشا شدن اسناد محرم ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان و همکاری پاکستان با طالبان میتواند نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان را با خطر مواجه بسازد. بنیانگذار ویکیلیکس، صفحه اینترنتی که اسناد محرم اردوی ملی آمریکا در مورد جنگ افغانستان را افشا کرده است، میگوید به نظر می رسد شواهد در میان این اسناد وجود داشته که ارتکاب جرایم بر ضد غیر نظامیان را در افغانستان به اثبات می رساند. اتحادیه اروپا و کانادا به طور جداگانه به وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران اقدام کردند. این تعزیرات جدید تجارت خارجی ایران، بانکداری و سکتورهای انرژی این کشور را هدف قرار می دهد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مردان مسلح دیروز دست کم 3 افسر پلیس را در ترکیه به قتل رساندند. گفته می شود که به گمان اغلب شورشیان کرد در عقب این حمله مسلحانه دست دارند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات در لبنان را هدف حمله قرار خواهد داد. و پارلمان سربیا از پیشنهاد حکومت این کشور به منظور آغاز مذاکرات جدید در سازمان ملل متحد در مورد کاسوو حمایت کرده است. ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تصمیم اخیر شورای وزیران این کشور که به اساس آن مسئولیت انتقال زائرین حج امسال به شرکت هوایی آریانا داده شده شدیداً اعتراض نموده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این اقدام حکومت افغانستان خلاف قانون اساسی کشور بوده و ضربه سنگین بر سرمایه گذاری در افغانستان وارد می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
در حالی که روند ثبت نام افغانهایی که میخواهند امسال غرض ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند در افغانستان ادامه دارد، اتاق تجارت و صنایع این کشور میگوید شرکت‌های خصوصی در سال جاری از انتقال زائرین حج محروم ماندند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به روز دوشنبه در جمعی از مسئولان برخی شرکت‌های خصوصی سیاحتی و هوایی در کابل صحبت میکرد، با این تصمیم شورای وزیران افغانستان مخالفت کرد که مسئولیت انتقال زائرین حج را به شرکت هوایی آریانا تفویض نموده است و افزود که حمایت از یک شرکت دولتی تأثیر منفی بالای سرمایه گذاری در افغانستان میگذارد.
در عرصه اقتصادی تا وقتی که دولت شرکت دارد و در مارکت مداخله میکنه، رقابت میکنه، رقابت منفی. یک شرکت دولتی برخلاف تمام قوانین تدارکات قانون اساسی به شکل جانبه شورای وزیران تصمیم میگیره که به خاطر حمایت از و خدمت چند طرف کمک بکنه، این زمینه جذب سرمایه گذاری ها را میکشه. تمام سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در افغانستان دلسرد می‌سازد. این یک پیام بسیار منفی برای تمام سرمایه‌گذاران هم داخلی و هم خارجی است.
آقای اقجو گفت با آنکه اخیراً در داوطلبی شرکت خصوصی هوایی پامیر در میان سایر شرکت‌های هوایی برنده اعلام شده بود، شرکت هوایی آریانا موظف شده تا در سال جاری زائرین حج را به عربستان سعودی انتقال بدهد. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اجلاس شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته شده صرف آن شرکت‌های خصوصی از پروسه امسال حج بیرون ساخته شوند که پارسال وظایف خود را به درستی انجام ندادند.
تصمیم کابینه افغانستان این نیست که شرکت‌های خصوصی نمیتوانند حجاج از طریق سکتور خصوصی انتقال بدن. فیصله کابینه افغانستانی است شرکت‌هایی که سال گذشته کارکرد خوب نداشتند و یا هم در فساد مالی و فساد اداری آغشته بودند و یا هم حجاج افغان از اونها شکایت دارند، امسال نتوانند در این پروسه سهم بگیرند. حال این که شرکت آریانا شرکت‌های دیگه هواپیمایی را در افغانستان در این کار شریک می‌سازد، این یک تصمیمی است که بعداً گرفته خواهد شد، اما او هم به این معنا نیست که شرکت‌های خصوصی هوایی نتوانند حجاج انتقال بدن.
پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی در سال‌های اخیر با مشکلات زیاد در افغانستان به همراه بوده است.
ساعت 7:51 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم مشروع مهمترین اخبار مربوط به جهان. اتحادیه اروپا و کانادا به طور جداگانه به وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران اقدام کردند. این تعزیرات جدید تجارت خارجی ایران، بانکداری و سکتورهای انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد. تعزیرات جدید از سوی اتحادیه اروپا و کانادا با تدابیر به منظور مانع شدن از معامله با بانک‌های ایران و برداشتن گام‌های به هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و سکتور گاز این کشور به شمول تصفیه نفت به همراه بوده است. اتحادیه اروپا گفته است هدف از وضع تعزیرات بر ایران آن است تا این کشور مجبور شود دوباره به میز مذاکرات درباره برنامه اتمیش حاضر گردد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون و وزیر خزائن آن کشور تیموتی گتنر از تصمیم کانادا و اتحادیه اروپا به خاطر وضع تعزیرات جدید بالای ایران استقبال کرده و آن را گام‌های قوی بر علیه ایران خواندند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که مردان مسلح دیروز دست کم 3 افسر پلیس را در ولایت هاتی ترکیه به قتل رساندند. در گزارش‌ها آمده است حمله کنندگان که سوار بر یک موتر بودند بر یک موتر پلیس آتش گشودند. به اساس گزارش تلویزیون NTV در این حادثه 4 سرباز ترکی کشته شدند، اما آژانس خبری آناتولیا رقم کشته شدگان این رویداد را 3 تن گزارش داده است. هیچ کس مسئولیت این حادثه را به طور فوری به دوش نگرفته است، اما گفته می شود که به گمان اغلب شورشیان کرد در عقب این حمله مسلحانه دست دارند. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات در لبنان را هدف حمله قرار خواهد داد. بارک که با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن مذاکرات را انجام داد، در یک مصاحبه به طور واضح گفت که حکومتش بیشتر از این حملات حزب الله را تحمل نخواهد کرد. هنگامی که از فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سوال شد که نظرش در این مورد چیست، وی گفت که اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد، اما آقای کرولی افزود که ما آغاز مذاکرات صلح را نسبت به اجرای حملات راکتی ترجیح می‌دهیم. تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان در حال افزایش یافته که گزارش‌های وجود دارد با وصف محاصره غزه سوی اسرائیل، فعالین لبنانی پلان دارند کشتی‌های حامل مواد کمکی را به نوار غزه بفرستند. خبرهای جهان را شنیدید. حالا گزارش داریم در مورد وضعیت معیوبین در ولایت ننگرهار و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آنان. مؤسسه تحت نام پیشرفت و توانایی معیوبین در نظر دارد در خصوص حقوق معیوبین در یک جامعه برای معیوبین در ولایت ننگرهار آموزش بدهد. در مورد جزئیات بیشتر را از شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار می‌شنویم.
مؤسسه دی ای او یا پیشرفت و توانایی معیوبین در سلسله برنامه‌های آموزشی معیوبین چهارمین برنامه آموزشی معیوبین را در ننگرهار انجام داد. در چهار برنامه برگزار شده 100 تن معیوبین در مورد حقوقشان آموزش دیدند و این معیوبین در محلات مختلف مکلف هستند چیزی را که آموختند برای دیگران نیز بیاموزند. خلیل الرحمن عبدالرحیم زید ترینر این برنامه در مورد برادوی آزادی چنین معلومات را نمود.
آگاهی برادرهای یا خواهرهای معلول ما که نه آگاهی پیدا کنند و مطابق به قوانین ملی و بین المللی حقوق خود را بسیار به شکل مسالمت آمیز مطابق حکم موادات قانون اینا از حقوق خود مستفید شد و در پالوی ازی وقتی که برادرها ترینینگ اینا میبینند و اینا آگاهی حاصل میکنند در اینجا مکلفیت و مسئولیت از امی برادرهای ماست که در اینجا اینا سهیم بودن و امی موضوعات را که اینا اینجا آموختن و آگاهی حاصل نمودن امو معلولینی که دسترسی ندارن و به اینجا رسیدگی کردن نمیتانن اینا مکلفیت دارن که امی موضوعات برای اونا برسانن و امی آگاهی را برای از اونا بتنین.
معیوبین خوش بودن که طرق اعاده حقوقشان را آموختند. آنها میگویند در پرتو قانون هیچ نوع حقوقشان اعاده نگردیده و از این به بعد به خاطر اعاده آن مبارزه خواهند کرد. دو تنشان گفتند
نام ما جمال از حکومت برای ما هیچ کدام حقوقی نداده. جمع میشیم حقوقای خود جمع میکنیم و میریم از دولت حقوق میگیریم. دولت برای ما طالب دو حکومت برای ما هیچ وظیفه نمیده. ما بسیار مردم سواد داریم. مردمایی است که سه منصب از جنرال است مایب شده ولی ما نه میتر بیکار شیشتا. حکومت مجبور است که ما مویل در مکتب معلم بگیره، یک شبخانه بگیره، یک پایه‌دار بگیره، یک چوکیدار بگیره. هیچ حکومت توجه
گزارش بود از شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار که با صدای یک معیوب ختم شد. قبلا گزارش داشتیم در مورد افشای اسناد محرم ایالات متحده آمریکا در مورد همکاری پاکستان با طالبان. برخی از روزنامه‌های جهان نیز مطالب را در این خصوص به نشر رساندند که همکارم مصطفی صدیقی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در مقاله نوشته که قصر سفید نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان را توسط یک وبسایت جنجالی به نام ویکی لیکس تقبیح کرده است. به نظر می رسد که این وبسایت 90,000 اسناد و مدارک مربوط به اردوی آمریکا را در مورد جنگ در افغانستان نشر کرده. لاس انجلس تایمز نوشته که جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نشر این اسناد محرمانه را اسفناک عنوان کرده و گفته که تواند جان امریکایی ها و شریکان ایالات متحده امریکا را به خطر بیاندازد و امنیت ملی امریکا را تهدید بکند. این اسناد محرمانه به دست چندین نشریه از جمله روزنامه نیویورک تایمز هم افتاده است. لاس انجلس تایمز نوشته که بر اساس گزارش نیویورک تایمز این اسناد که چندین هفته پیش به دست روزنامه افتاده بود به حوادث کشتار غیر نظامیان افغان در عملیات های قوای ناتو اشاره می کند که در گذشته اتفاق افتاده و اصلا نشر نشدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این اسناد در کل بیانگر آن است که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI به طور محرمانه با طالبان همکاری کرده و حتی طرح‌های را به منظور قتل رهبران افغان ریخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که ایران در عملیات مخفی در داخل افغانستان دخیل است. به نوشته گاردین این عملیات شامل تسلیح، تجهیز، تعلیم و تمویل شورشان طالبان، جنگ سالاران افغان وابسته به القاعده و بمبگذاران انتحاری در افغانستان می شود. کسانی که در کل خواهان کشیدن قوای بریتانیایی و غربی از افغانستانند. گاردین این موضوع را بر اساس اسناد استخباراتی محرمانه اردوی آمریکا نوشته است. این اسناد و مدارک محرمانه که از طریق یک وبسایت اینترنتی افشا شده، نشان دهنده نگرانی های عمیق در مورد نفوذ سیاسی ایران در داخل افغانستان است. به نوشته گاردین مقام های ارشد افغان و آمریکایی ظاهراً در مقابله با رشوت دادن و انحصار گروه‌های مخالف حکومت افغانستان به شمول وکلای ولسی جرگه توسط ایران بازنده شدند. گاردین نوشته که اگر به این اسناد و مدارک باور شود، دخالت ایران در امور افغانستان از سال 2004 میلادی تا حالا به طور ثابت گسترش یافته است. روزنامه گاردین نوشته که در این اسناد محرمانه ادعا شده که حکومت ایران به هر عضو گروه مخالفان مسلح حکومت افغانستان در بدل کشتن هر عسکر افغان 100,000 روپیه پاکستانی و در بدل کشتن هر مقام حکومتی 200,000 روپیه پاکستانی پیشنهاد کرده است. به نوشته روزنامه گاردین گزارش شده که در ماه جنوری سال 2005 میلادی اداره استخبارات ایران 10 میلیون افغانی را به محل در سرحد ایران انتقال داده بود. بر اساس همین گزارش، گاردین نوشته که این پول‌ها توسط یک موتر کرولای سالهای 1990 در بین مواد خوراکی به این محل مخفی منتقل شده بود. موتر که به نوشته روزنامه در آن 4 عضو وابسته